درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ شیرازی اینجا خدمتون بخوانم و یک توضیح هم در باب اون بیت دیشب. بله، ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک اون وادی و مشکین کن نفس. منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سلام، پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. محمل جانان ببوس آنگه به زاری عرضه دار، کز فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس. من که قول ناصحان را خوندمی قول رباب، گوش مالی دیدم از هجران که اینم پند بس. عشق بازی کار بازی نیست، ای دل سر به باز، زن که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس. نام حافظ گر برآید بر زبان و کلک دوست، از جناب حضرت شاه هم بس است این ملتمس. این هم از اون غزل هاست که در اقدم نسخ به نظر مرحوم استاد علامه قزوینی نرسید و در دیوانش وارد نکرد. این مربوط به روزگاری است که شاه شجاع گریخته بود به تبریز. بله، دیشب خدمت شما عرض کنم که این بیت حافظ رو بنده خوندم و عرض کردم اندکی خنک هست و این تعبیر دیو مهن ناوک شهاب‌انداز رو عرض کردم که از سبد که قرآن گرفته و خیلی هم خنکه. میخونم خدمتتون و بعد عرض میکنم چرا باز مطرح میکنم. ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید، دلت به سوی دیو مهن ناوک شهاب انداز. که عرض کردم که پرسیدن که آقا این چیست، این شهاب های ثاقب که ما در آسمان میبینیم؟ حضرت فرمودن من که نمیدونم، از الله باید بپرسم اینا. این الله هم که به اندازه شعبان جعفری معرفت علمی ندارد و در هیچ موردی یک سخن درست نگفته است. وقتی میگویند آقا انسان را از چه آفریدی، یک جا میگوید خلق الانسان من علق، خیلی خوب، یعنی که از خون بسته آفریدم. یک جا میگوید که خلق الانسان من سلسال کالفخار، یعنی از گل کوزه‌گری. یک جا هم بوی بدی به مشامش خورده، میگوید از حماء مسنون، یعنی از لجن گندیده. و بین این سه متحیر مانده این الله که کدومش چی است. خلاصه مطلب پرسیدن اینا چیست که ما میبینیم شبها این چیزهای درخشان. اینها الله میگوید که شیطان میخواهد به دربار ما نزدیک بشود و این فرشتگان اینها کلوخ و سنگ و اینا پرت میکنن، این اون سنگاز که پرت میکنن به شیطان. این چیز مشهوری شده، حافظ هم گرفته دیگه در اون محیط اسلامی اینها گفته. اصلا توضیحاً عرض میکنم که عرض کردم اسرو بزرگ است. اینها یک اجرام بسیار ریزی هستند که در ابتدای خلقت این منظومه شمسی و کهکشان‌ها در فضا پراکنده هستن، از چند گرم شروع میشه وزن اینها و وقتی اینها ریز هستن وارد فضا که میشوند بر اثر برخورد و اصطکاک با فضا داغ یعنی سرخ میشوند و بخار میشن، میگن میتئوروید. اما اگر بخشش بسوزه و بخشش به زمین برسه میتئوریت میگوین به اینها. و عرض کنم خدمتتون که اندازه اینها کوچک هست، استروید ها بزرگتر هستند و یک حلقه ای هست از این سنگ های عرض میکنم که چند بیلیون ساله که یه حلقه ای بین مارس و جوپیتر که دائم حرکت میکنند و اینها. استروید ها بزرگ هستند و یکی از خطراتی که زمین رو تهدید میکنه و گویا قرار است سال 2280 یه همچین چیز یا 2080 به زمین برخورد بکند، یکی از همین استروئید هاست که از راه دور میاد. اینها داستانش در از باری الله چون نمیدانست گفت سنگ و کلوخ فرشتگان هست پرت میکنن اینا. و میخوام خدمتتون بگم که اگر بیتی رو دو نوع در حافظ دیدیم، این الزاما دلیل تقلب نیست. این است که حافظ که چند دهه عرض میشود که غزل های خود میگفته، بعض اوقات حک و اصلاحی میکرد. خود حافظ هم گویا متوجه خنک بودن این داستان شده است، چون در بعض نسخ میگوید به جای این عرض کنم که بیت ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید، دلت به سوی دیو مهن میهن جمع مهنت است، البته ناوک شهاب‌انداز آورده است: اگر که یک سر مو سر کشد دل حافظ، بگیر و در خم زلفت به پیچ و تاب انداز. اصلاح کرده و زیبا شده و درست شده. خود حافظ هم متوجه رکیک بودن این از کنم مصرع شده است. این خواستم خدمت شما توضیح داده باشم در این امر که بسیار بسیار چیز خنکی است این دیو محن. عرض کنم خدمتتون که یک مطلب دیگری هم اجازه بدید که خدمت شما اینجا مطرح کنم و بعد بگردیم سر سوالی که آقای بهمن خان از تهران کردن در باب شعر غنایی و حماسی، توضیح خدمتتون خواهم داد. یک مطلبی شنیدم دیشب که خیلی منو متاثر کرد، یعنی عمق فاجعه حکومت آخوندی دیشب در جان من رسوخ کرد واقعا، با این چیزی که شنیدم از هموطنی که از تهران تلفن کرده بود و خواستم با شما در میان بذارم. و اون این که ایشان که شاهد بوده است در دادگاه، از همین دادگاه های جمهوری اسلامی، میگفت جوانی آوردن اونجا که در سر کلاس فلسفه گفته بود که آقا زندگی بعد از مرگ محرز نیست و دلیلی براش نیست و مخالفین هم دلیلی ندارن که نیست. حتی این 50% رو هم بیچاره چیز کرده بود و اینو کشیدن به دادگاه که تو خلاف سخن انبیا سخن گفتی و 4 میلیون این بیچاره رو جریمه کردن و از دانشگاه بی اخراج کردن. شما تصورشو بفرمایید، دوران تفتیش عقاید و اینها هیچ شده پیش این داستان این آخوندها. یعنی اون چنون میخواهن همه جا رو عرض کنم کنترل بکنن که هیچ اندیشه آزادی در هیچ جا نباشد. آقا چه انبیایی؟ تا زمانی که جهان بر نمط انبیا و عرض میکنم که سیاق انبیا بود که شپش همه دنیا رو برداشته بود که کدام سخن انبیا یک قرص آسپرین تولید کرد برای بشر. از صحبت اولاغ بود و پشکل ماچ اولاغ بود برای مداوا و عرض میشود که بدبختی و نکبت و جهالت چه و گرهی از این ادیان، این ادیان گشودن از معضلات زندگی انسان، این انبیا. یکی بیاد بگی ببینیم چه کردن این انبیا، آقا این خدمت اینها به بشر و جامعه بشری چه بوده؟ یک طاعون می آمد، عمر باستی از مدینه فرار می کرد، دو سوم مردم می مردن در همین مدینه و نمیدونم چیز اینها و همون چیز انبیا که تو خلاف سخن انبیا سخن گفتی. حالا بنده رو به یاد عرض کنم که صحبتی دوست عزیز ما آقای تماسی بنده آقا با پروفسور هشتون نشسته بودیم مشروب بخوریم، آخونده اومد اون سو نشست، گفت که آها حضرت آقا بفرمان دکتر هشتودی. گفت نه آقا ما با شما فرقها داریم. گفت میدونم فرق من با شما، هشتودی به اون آخون گفت، فرق ما با شما این است که شما یه عمری گفتید انبیا انبیا، ما میگوییم انبرو انبرو. جوان ایرانی رو کشیدن به محاکمه که چرا گفتی زندگی بعد از مرگ نیست. بیچاره گفته 50 گفته اونا هم که میگوین که ابدا نیست، اون هم دلیلی ندارن، اون هم که میگوین هست دلیلی ندارن. خب این داستان ببینید به کجا رسید که میکشن به دادگاه و تهدید کردن که یک بار دیگه بشنویم 5 سال حبست میکنه. اگه این سخن محرز نبود من خدمت شما نمیگفتم. تا زندگی بشر دست این انبیا بود که جز کچلی و بدبختی و بیماری و گرفتاری و خرافات و نکبت و درماندگی که چیزی نبود. زمانی گشایشی شد که این انبیا رو گذاشتن تعلیماتشون کنار، انسان به مکاشفه پرداخت، به تحقیق، چون فهمید که این سخن انبیا از بن دروغ بوده، یکیش راست نبوده. هیچ مطلب علمی که گشایشی در کار انسان بکنه در سخن هیچ کدوم از این انبیا نبود. چه معرفتی حاصل کرد بشر از این سخن انبیا؟ جز یک مش وعده و وعید موهوم، خدای موهوم، بهشت موهوم، جهنم موهوم، همه چیز موهوم. حالا این بر سر جاش. ولی در قرن 21 یک ایرانی نتواند بگه آقا زندگی بعد از مرگ ممکنه نباشه، آقا رو بکشیم به دادگاه بعد اخراج کنی، یک آدمی رو بیکار بکنی، مایوس و ناامید بکنی در دنیای زندگی که گفته است چیز گرفتاری واقعا وحشتناکه. همه تنان این داستان شوخی نیست. یک مش آدم های گرسنه چشم تنگ نظرت حریص و دروغگو و خرافی و جنایتکار نشستن که کشور آریایی 70 میلیونی رو به این وضع اداره میکنن. تو گفتی زندگی بعد از مرگ ممکنه نباشه، ببرو زندان 4 میلیون جریمه بده بیکار. یه کسی هم گفته بود تو خط مستقیم به هم نمیرسن موازی مگر که خدا بخواهد. اون آقا هم گرفته بودن. آقا صبح پا میشه آخونده نمیدونم چیز از چیز پشت الاغ اومده دوستو زربو کرده اومده نشسته سلفونش به بغلش مرسدس شوار میشه مریض میشه سوار 747 بوئینگ میشه میره لندن خودش رو معالجه میکنه. پزشکی مدرن، تلکامیونیکیشن مدرن، تشکیلات مدرن، اینها همه استفاده میکنه. چسبیده به انبیا برای خر کردن مردم. آقا انبیا رو واگذار کنیم به مردم. این یک مکافاتیست واقعا، یک گرفتاری و نکبت عمیقیست. این دوچاری ملت بیچاره شده که کسی حق سخن گفتن هیچ گونه اظهار نظری نداشته باشه، بکشنش به دادگاه و تهدید بکنن و تأخیر بکنن و جریمه بکنن. که تو گفت کدوم زندگی بعد از مرگ؟ آقا به ازای هر انسانی که مرده یک دلیل هست که چیزی نیست. شما یک دلیل بیارید که هست جز سخن انبیا. خیام بزرگوار هم به همین اندیشه بود، گفت کس نامد اون جهان که پرسم از وی که احوال مسافران عالم چون شد. همین حافظ که هر روز شما ماله میکشین با اسلام باش میگوید که فرصت شما یارا که از این دراه منزل چون بگذریم دیگر نتون به هم رسیدن. چه زندگی بعد از مرگی؟ داستان چیه؟ اصلا کی؟ برای چی؟ کدام دلیل؟ به کدام دلیل؟ چون اینها میدانن که اگه تفکر عقلی گسترش پیدا کنه مباحث فلسفی اساس تشکیلات اینها به هم میریزه، رفته رفته حکومتشون سوس میشه. به همین دلیل بود که در میدانم قرن ششم اون غزالی گردن کلوف رو مأمور کردن که در فلسفه و معرفت رو ببنده، تفکر عقلی رو تحریم کنه، ارسطو و ابن سینا هم رو تکفیر بکنه، تعطیل بچسبید به خرافات و وحی و نمیدونم بهشت و جهنم و حوری 40 متری از این مزخرفات. زندگی بعد از مرگ، اصلا این خود این کانتردیکشن هست، این خودش این جدلی و طرفن. زندگی بعد از مرگ زندگی هست که مرگ هست که مرگ هست که زندگی نیست، که زندگی بعد از مرگ معنیش چی؟ اصلا خود این سلسله غلطه. زندگی بعد از کدوم زندگی؟ در کجا جاش؟ کجاست اون زندگی؟ آدرس شما بدید ببینیم کجاست. نه ما خواب دیدیم زندگی بعد از مرگ هست. مسخره کردن مردم رو. پس شما چرا که اینقدر معتقدین به زندگی از بعد از مرگ و چرا اینقدر چسبیدین به زندگی، به صندلی قدرت رو آدم میکشین که بمانید با قدرت که بتوانید بچاپید، برید یه گوشه بگیرید منتظر مرگ باشید که اونجا عرض میکنم که واصل بشوید به بهشت. دو دست و دو دندون آخوندهای حریص چسبیدن به پول و مال و قدرت و اینها اون زندگی بعد از مرگ برای مردم. اینا همه هیزم هست به این عرض میکنم که تنور آخوندی. هر چه جاهلتر بهتر. یک کسی که دانا شد یک مشتری کم شد از این دکان. خیلی من ناراحت شدم از این بابت، چون این رو نشنیده بودم واقعا تا این حد که کسی جرأت نداره تو محیط دانشگاهی بگوید آقا هیچ دلیلی نیست که بعد از مرگ زندگی هست. عرض کردم خود این تضاد هست، یعنی چی زندگی بعد؟ یا زندگی یا مرگ. اپیکور گفت تا من هستم مرگ نیست، وقتی مرگ آمد من نیستم، بنابراین من از مرگ نمیترسم. میگفت اپیکور بر این بود که بیشترین زیان این ادیان این ایجاد وحشت هست از مرگ و داستان مرگ و بعد از مرگ و اینا. آمدن عرض میکنن که داستان فشار هیدرولیکی قبر رو نمیدونم چوب نکیل رو نمیدونم توپوز منکر و این مزخرفات رو بترسونن این مردم بیچاره رو. 4 روز زندگی در عمر یونیورسی، کسی 4 سال بخواد زندگی کنه یک ذره نشاط نداره، یک ذره راحت نیست از دست این استبداد دین. همش باید به یاد فشار قبر نمیدونم چیز و جهنم و اون شاه کوفت و زهرمار اون چیز اون الله عرب و اون داستان پوسکندنش و بندوساتش و اینا که حالا چی شده. کسی که نام فدایت شد ما رو دعوت کنین به این دنیا. حرفای مزخرف بی اساس. اون قرن 21 اصلا کل مابعد الطبیعه قضیه مطرود و عرض کنم که نفی شده. چه مابعد الطبیعه آقا؟ یعنی چه مابعد الطبیعه؟ وقتی میگوییم مابعد الطبیعه داریم مهمل میبافیم، جز مهمل هیچی نیست. کوچکترین دلیلی برای این داستان نیست. هیچ فیلسوفی هیچی پیدا نکرد تا سرانجام آقای عرض کنم که کانتی پیدا شد قضیه رو بس، گفت آقا این داستان مهمله، بذاریمش کنار. اصلا از معرفت بشری مابعد الطبیعه رفت بیرون، دیگه کسی به مابعد الطبیعه راجع مابعد الطبیعه صحبت نمیکنه، چون مهمل بودنش به اثبات رسید. حشر و نشر و نمیدونم چیز و ناصر خسرو درست گفت، یه کسی میمیره، یکی سگ میخوره میره تقوت میکنه، یه تیکش هم نمیدونم پرنده میخوره میره نمیدونم تقوت میکنه یه چیزی، حالا خدا از نو بیاد از تقوت اینو از فضله اون بیاد دوباره مثلا یه خلخالی درست کنه ببره پرانی. داستان به در اتاق خواب بچه هم دیگه نمیخوره واقعا. اما اینها پایه های آخوندیسم تاریخی است. روز قیامت. خب عرض میشود که در باب شاهنامه صحبت میکردیم و بنده عرض کردم که تقسیم بندی شعر در اروپا بدین وجه بوده است که گفتن لیریک یا شعر غنایی و بعد اپیک هست یا شعر حماسی و عرض می شود که دراماتیک یا شعر تمثیلی، و توضیح دادم تفاوت اینها چیست. دوست عزیز گفتن که به نظر میاد شعر حماسی اول بوده و بعد شعر غنایی بوده است. خدمتتون عرض میکنم که نه، چنین نیست. شعر غنایی اولین نوع شعر است. من میخوام خدمتتون عرض کنم که پیش از پیدایش نثر شعر بوده، یعنی شعر از شعور و حس سرچشمه میگیره. یعنی خدمتتون یه ایمیل هم فرستادم، یعنی که ما یه عده مردمانی رو بکنیم در داخل یه قاری که هیچ جا رو ندیده باشن، آدمهایی که عرض کنم که با طبیعت آشنا نباشن، اینها رو ما در قار رو باز کنیم، اولین حالتی که نشون میدن این حالت شاعرانه است، یعنی حس اعجاب به طبیعت که حس و شعور اینها رو تحریک میکنه، اون حالت کاملا شاعرانه است. بنابراین شعر غنایی که بیانگر عواطف و احساس انسان هست بلاواسطه در ارتباط با طبیعت، این ابتدا پیدا شده. و اپیک یا حماسه لازمش مدنیتی دراز مدت هست که جامعه تشکیل بشود، عرض می شود که و این مردم در اون سرزمین برای صیانت از ارزش‌های خود قهرمانی ها بکنند، پهلوان ها ظهور بکنند و اینها سینه به سینه بچرخد و آمال آرزوی ملت و نگرشش به جهان در این حماسه ها تجلی بکند و بعد شاعری بزرگ در یک مقطع از تاریخ پیدا بشود و اینها رو به شعر بکند، بشود حماسه. یعنی شرط لازم برای داشتن حماسه آن است که اول مدنیتی باشد و اون ملت قدیم باشد و برای صیانت از حیثیت و شرافت و خاک خود کوشش ها کرده باشه، پهلوانی ها کرده باشد. و شرط کافی آن است که در مقطعی درست، زمانی صحیح از تاریخ، یک شاعر بزرگ جامعه و شرایط نابغه پیدا بشود. شاعر معمولی هم نمیتواند حماسه ملتی رو زنده بکند. و اون شاعر عرض می شود که اون حماسه ها رو جاویدان بکند با هنر شعر خود، همون گونه که استاد ابوالقاسم فردوسی برای ایران کرد و هومر برای یونانیان کرد. و عرض می کنم که حالا نویسنده مهابهارات معلوم نیست که کیست، اینها برای هندوان کردن و باعث حتما به شعر باشه، با نثر حماسه نیست و محسوب نیست و از ویژگی های حماسه آن است که منظومه بلندی باشه، آغاز داشته باشه، انجام داشته باشه و ویژگی های کلامیش هم خدمتتون عرض میکنم. بنابراین شعر لیریک ابتدا پیدا شده است، بعد شعر حماسی. و بنده میخوام اینجا عرض کنم که برای که سخن خود رو هم توأم بکنیم با یکی از مستندات خیلی مهم، در اینجا از نوشته بسیار بسیار جالب استاد صفا که همین معنی رو در اینجا آورده است، اینجا برای شما اگر پیدا کنم میخوانم که چگونه ایشان توضیح داده است که شعر لیریک یا شعر غنایی پیش از پیدایش حماسه بوده است. بله. و بعد هم برای که شما اطلاعی داشته باشید، ترجمه های شاهنامه رو خدمتون معرفی میکنم که ببینید که در جهان دانشمندان هستن و اگر چیز ارزشمندی رو پیدا بکنن حتما اون رو ترجمه میکنن. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم و بنده این مطلب رو پیدا بکنم، برمیگردم خدمتتون و مطلب رو ادامه میدهیم تا چند دقیقه دیگه. یک سایتیست به نام پتریان که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. عرض می شود که علت این جوش و خروش بنده که در صداتی به شما سردرد می دهیم اینجا، مشکلی نیست که بنده با دین و انبیا و اینها دارم، نه، این خواهش میکنم اشتباه برداشت نشه. بنده بر این هستم که برای صیانت از شرافت و کرامت انسان اولویت آزادی است در درجه اول، بعد میرسیم به قضایای دیگر که عرض میشود که مسائل اقتصادیش باشه و دینش باشه و نمیدونم چیزای دیگر باشه و اینها. اما اگر آزادی نباشه هیچ کدوم از اینا داره ارزش نیست. امروز این دین آمده و آزادی رو گرفته، یعنی ما رویاروی شدیم با دیوار دین و حصول آزادی رو برای ما مشکل کرده، قید و بندی شده است برای آزادی. این ملت نیازمند آزادی است. هر انسانی نیاز بدون آزادی هیچ چیز داره ارزش نیست و عدالت اجتماعی، این چیزیست که ما میخواییم. دین به مردم مربوط است. دین که نمیشه دولتی باشه که یک آخوند بنشینه بودجه تعیین کنه برای سینه زنی و مسجد سازی و مصلا سازی، این چیزها رو باید مردم بسازن. خب عرض کنم خدمتتون که این یک مطلب، اجازه بدید که بنده از صفحه 14 بخونم خدمتتون. از این گذشته چنان که قبلا دیدیم، از پیدا شدن روایات تا ظهور منظومه های حماسی فاصله ممتدی وجود دارد، چنان که شعر حماسی هیچگاه در آغاز تمدن و در حین تکوین تمدن و ظهور ملیت ملتی به وجود نیامده است، در صورتی که از اغلب ملل در آغاز حیاتشان منظومه‌های قنایی و سرودهای فراوان میتوان یافت و این دلیل بزرگی بر تأخر اشعار قنایی از اشعار حماسی است. باز بنابر آنچه مسلم و آشکار است، در شعر حماسی رعایت موازین و قواعدی که فلان است اینها توضیح داده است. بعد میگوید که و لازم این امر آن است که شعر حماسی دیرتر از شعر قنایی پدید آید، چون که شعر تمثیلی یا دراماتیک که بیش از حماسه تابع قواعد موازی فنی است دیرتر از حماسه پدید آمده است. بنابراین عرض می شود که به ترتیب قنایی، حماسی و تمثیلی. این مطلب دیگر عرض کنم که به اثبات رسیده است. هفته گذشته قبل از که برنامه رو ببندیم، یک هموطن گرامی که یک شعری هم برای بنده فرستاده بودن از اروپا زنگ زدن و این بیت مولانا که عقل اول راند بر عقل دوم، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، رو گفتن که با اون آقای قمیشی صحبت کردن، ایشون گفته است باید بخوانیم ماهی از سر کنده گردد و دومش دنبالش میمنم و بیدم اصلا موضوع آقای قمیشی چی میخواد از جان ملت. این اساس این داستان میخوام خدمتتون عرض کنم که یک ضرب المثل یونانی است 2000 سال، 2500 سال پیش از مولانا. تمثیلی است از اینکه فساد دولت، فساد در جامعه از دولت آغاز میشه. The fish rots from the head first. این ترجمه است از یونانی به انگلیسی. بعد آمدن این شارحان مثنوی، عرض می شود که چه مهملاتی می بافتن. چند قرن یک چیزایی گفتن، ماهی از سر گنده گردد، نیز دوم، یعنی دوم نه از دومش بزرگ میشه، ماهی سرش بزرگ میشه، ماهی از سر گنده گردد، نمیدونم چی یا گنده گردد. از این داستان چند نخواندن و تفسیر تعبیر نوشتن. و پریش هم نگاه میکردم به یکی از یادگارهای مرحوم استاد فروزانفر و در باب تفسیر این معنی که غالب از ما هست شد نیما از او، یا باده از ما مثل نیما از او، که معنی خیلی ساده ای هم داره و خیلی هم مهم هست این معنی. آقای فیلسوف بزرگ و جامع معقول و منقول آقای عصار مراجعه کردن، اونچنان این کار رو مشکل کرده در این توضیحات که داده. واقعا حالا خدا رحمت کنه مرحوم عصار مرد دانایی بوده، اما اینها شارحی میمدن کار رو سختتر میکردن، میخواستن اظهار فضل بکنن. این شرحی که لاهیجی نوشته است بر اون، عرض کنم که هزار بیت شبستری که هزار بار سختتر شده در اصل کتاب، چون وقتی شما مطلبی رو به شعر میخواهید بگوید حتما اون رو ساده میکنید. باری این ضرب المثل یونانی است، the fish rots from the head first، یعنی ماهی اول سرش میگنده. مقصود این هست که فساد در جامعه از دولت شروع میشه. و اولین باری که بنده توجه کردم به این مطلب که چنین بوده است و در یونان بوده این تمثیل، این ضرب المثل، و بعد وارد زبان انگلیسی و زبانهای دیگری شده، به مولانا هم رسیده، این بود که آقای دوکاکسی داشتیم، مایکل دوکاکس، فرماندار ایالت، عرض می شود که بوستون بود، این رقیب آقای بوش پدر شد و در رد دولت ریگان یک روز ما دیدیم گفت که the fish rots from the head first. و بعد این تحلیلگران آمدند و ریشه یابی میکردند که این یک ضرب المثل یونانی است، و چون آقای دوکاکوس هم یونانی است و آشناست با فرهنگ مملکتش، اینو بعد ما فهمیدیم داستان چه بوده، اساسا منظور مولانا چیست، اینو چگونه باید خواند. یعنی که فساد از دولت شروع میشه، ماهی از سر گنده گردد، نیز دم، نه از دم. فساد از اون مرد آدمای فقیر کنار خیابان که شروع نمیشه، از آقای علی خامنه ای و نمیدونم اعلی حضرت و اینا شروع میشه و دربار تشکیلات سرایت میکنه. الناس علی دین ملوکهم هم یک جورایی عرض بشود که از همین داستان هست به گونه دیگه. خب ماهی از سر پس از یونانی است. عرض کردم در مثنوی هیچ چیز جدیدی وجود نداره. اینایی که اعجاب میکنند و اینها چون از در مثنوی مییابند، اما اگر ریشه یابی بکنه از پیش میبینه همه چیز در فرهنگ یونان بوده، در فرهنگ هند بوده. و عرض میشود که عظمت مولانا در این بوده است که همه مطالب رو میدانسته، در کتابش وارد کرد. هیچ اندیشه جدیدی بنده ندیدم در مولوی که کاملا زاده قریحه خود مولانا و اندیشه خود مولوی باشه، نیست. همش تجارب گذشتگان است که ایشون تصنیف کرده به زبانی بسیار گرم، حالا اگر نگوییم خیلی فصیح، چون مثنوی خیلی هم فصیح نیست، یعنی شاید یک سوم مثنوی شاید فصیح هست و بقیه‌اش هم فصیح نیست واقعا به لحاظ شعری، اما یک گرمای خاصی و یک شور و جذبه خاصی در زبان مولانا است که در زبان دیگری نیست. خب اینجا ما بعد برمیگردیم سر اشکال این که آیا این نفس اول ران بر نفس دوم هست یا عقل اول ران بر عقل دوم. این باز این عقل اول ران بر عقل دوم، اگر شعر رو این گونه بخوانیم، برمیگردد باز به عرض می شود که داستان پلوتینوس و اندیشه امانیشن که بعد فارابی گرفت و عرض می شود که اونها هم هیچ تفکر اوریجینالی باز نداشتن، اینا هم حرفای اینها رو پس و پیش می کردن، به اینها ابن سینا و عرض می شود که فارابی، اینا حقیقتا اینا تفکر اوریجینال از خودشون اصیل نبوده، اینها دستگاه فلسفیشون رو از دیگران می گرفتن و توسعه می دادن. اینا ما فیلسوف به معنی حقیقی کلمه راستش ما نداشتیم، حالا شما به کسی نگی، یعنی فیلسوف به معنی حقیقی کلمه یکی در کالیبر نمیدونم دکارت یا افلاطون یا اینا ما ایرانی ها نداشتیم. در اون دوره هم که میگوییم فلسفه اسلامی اینها، یا اینها علم کلام هست یا میگوش مهملات مابعد طبیعی هست، یک عرض میشود که ابن سینا و فارابی اینها هم این هم کارهای یونانیان گرفته بودن و توسعه میدن. همین داستان ایمنیشن که خلقت بر اجبار هست، از طریق امانیشن یعنی مثل تشعشع که جاری و ساری می شود، مثل خورشید که نمیتواند نور خود رو جاری و ساری نکند، این خلقت هم از اون عقل کل یا خرد نخستین که عقل اول هست آمده است و عقل دوم رو به وجود آورده، عقل دوم، عقل سوم و عقل چهارم تا فارابی به هفت عقل هم رسانده. و عرض می شود که عقل اول که خرد مطلق هست و از او ساطع شده است عقل دوم که این روح هستی هست و از روح هستی است که عقل سوم است که کهکشان‌ها رو تولید می‌کند. و بعد عرض کنم که تا ادامه بدهیم فلک مادون قمر و از اینجور داستان‌ها. و بعد قدیمی تر از این عرض می‌شود که پلوتینوس داستان‌هایی است که هندوان به آن اعتقاد داشتند که می‌گوید که ابتدا باد به وجود آمد، باد آتش رو به وجود آورد و آتش آب رو به وجود آورد، آب خاک رو به وجود آورد، خاک گیاه رو به وجود آورد، گیاه بعد حیوان رو به وجود آورد. اینا که مولانا میگه از جمادی مردم و نامی شدم، که این دیگه خیلی هر شبت که بحث شیرین مثنوی است و یکی از درخشان ترین اساس، این هم این تفکر هم عرض میکنم هندی است. متی آدمی باید باشه که جستجو بکنه ببینه از کجاست. از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه درسم کیز مردن کم شدم. حالا این داستان باری این عقل اول روند بر عقل دوم، مقصود این هست که اگر مشکلی باشد، فسادی باشد و نقصی باشد، از سرچشمه است که این باز تایید میکنه همون مصرع دوم رو. اما در مثنوی عقل دوم نیامده، اون مثنوی که بنده دیشب نگاه کردم نفس اول ران بر نفس دوم، به جهتی که موضوع دندان و معده رو مطرح میکنه. اینجاست اون متن مربوط است به جایی که انبیا گفتن که چرا ما مورد نفی و انکار قوم واقع میشویم. بله انبیا گفتن که چند میدهیم این را و اون را و از و پند، چند گویی کوبیم آهن سرد و فلان تا برسد اونجا. بله بعد میگوید که جنبش خلق از غذا و وعده است، تیزی دندان ز سوز معده است. نفس اول ران بر نفس دوم، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. تیزی دندان ز سوز معده است، یعنی گرسنگی باعث به حرکت آوردن دندان ها میشه. پس نفس اول ران بدنی، نفس دوم تابع نفس اول هست، از اونجاست که حرص آز آغاز میشه. تیزی دندان ز سوز معده است، یعنی گرسنگی و حرص غذا. حالا اگر این آقای عرض شود که قمشیر رو دیدید، سلام بنده رو برسونید بفهمید آقا چون ندانی پیشه آهنگری، ریش و مو سوزد چون اونجا بگذرید. بله اینم از این.